11:24 است. آقای سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس با ما هستند. میخوان درباره صندوق پالایش یکم که دیروز بازگشایی شد نمادش بیشتر به ما توضیح بدن. آقای وکیلی سلام، بفرمایید.
سلام بر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشید.
عرض شد خدمتون که سوالی شما داشتین در رابطه با پالایش یکم. عرض شد خدمتون قبل از اینکه من مستقیم به سوال شما جواب بدم، عرض کنم که در بازار سرمایه ما باید به یک سری اصول پایبند باشیم و اونا رو حتما به کار بگیریم. یکیش این هستش که حتما با مازاد و پسندازمون وارد بشیم و آموزش‌های لازم رو برای ورود به بازار سرمایه حتما داشته باشیم و اگر نداریم به اهل فنش مراجعه کنیم. و موضوع دیگه که این بازار در هر صورت ریسک بیس هست و باید که پروفایل ریسک هر کسی متناسب با خودش دیده بشه و قطعیت و موضوعی در واقع در بازار سرمایه به عنوان تضمین نداریم. بله. اما در رابطه با این سوالتون، اینه که با توجه به اینکه قیمت آتی نفت و قیمت فعلیش شواهد نشون میده که رو به رشد است و بعد از کرونا روند سودی به خودش گرفته، میشه انتظار داشت که در واقع سوداوری شرکت‌های پذیرش شده در بورس من جمله نمادهای پالایشی با بهبود نسبی در واقع مواجه بشن و ما استثار داریم که گزارش عملکرد شرکت ها پس از اینکه اتفاق می افتن در فواصل زمانی که 3 ماه و 6 ماه هستن اینا در کدال افشا میشن. به خاطر انتظار است که در 6 ماه دوم سوداوری این نمادها در واقع از رشد محسوسی و قابل توجهی در واقع برخوردار باشه و طبیعتاً به همون ترتیب صندوق‌های ETF و صندوق‌هایی که در بازار وجود دارن با اقبال و استقبال در واقع سهامداران عزیز مواجه بشن و وضعیتشون بهبود پیدا کنه. ولی همونجور که در اول عرایزم خدمتون گفتم، قطعیت در بازار سرمایه نیست و بایستی که امیدوار بود به روند روزهای آینده و بهبود NAV که در این صندوق ها در واقع اتفاق میفته.
بسیار خوب. آقای وکیلی، شما قبل از این که مدیر روابطتون باشید فعال بازار سرمایه بودین. من میخوام چند تا سوالم به عنوان فعال بازار سرمایه ازتون بپرسم. اصلا جنبه اجرایی نداره، اشکال که نداره که.
در خدمتم.
من میگم از اونجایی که بازار سرمایه معاف از مالیات بر عایدی شده، پیش بینی میشه که نقدینگی قابل توجهی به این بازار سرازیر بشه. شما همین رو قبول دارین؟
درسته. وقتی که بالاخره سایر جون سرمایه ببینین بو میکشه و هر جا که میگم مثل یک غزال تیز باز، همان گونه که از تهدیدها و اینا زود واکنش نشان میده و تغییر رو جا به جای انجام میده، به همین ترتیب هم اگر فرصتی برای سرمایه گذاری باشه قطعا این کار اتفاق میفته و اتفاق میمون و مبارکیست که به جای بره سمت بازارهای غیر مولد و موازی که در بازار وجود دارن و عملا حبس سرمایه است و هیچ گونه کمکی به تولید و اشتغال نمی کنه، ولی هرچی که منابع و نقدینگی بیاد این سمت قطعا به فضای کلی اقتصاد کشورم کمک می کنه. بله، درست می فرمایین، این پیشبینی در واقع انجام می شه.
سوال بعدی، نتایج بررسی آینده نگر نشون میده که احتمالاً روند ورود نقدینگی به بورس توی آذر ماه با رشد بیشتری مواجه بشه. میخوام پیشبینی شما را هم بدونم به عنوان یک فعال.
والا من دقیقاً رو این مطالعه نکردم، بایدی که در واقع باید یه مطالعه و حداقل یک برش افکار سنجی تو این زمینه داشت، ولی طبیعتا اینم در راستای همون صحبت اولتون هستش که سرمایه در هر صورت به سمت جایی که توش سوداوری و بازدهی مناسب باشه حرکت میکنه. ولی باز من از شما خواهش میکنم به شنوندگان عزیزتون این موضوع رو تاکید بفرمایین که اصول سرمایه گذاری رو رعایت کنند. توصیه ما به سمت سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و استفاده از متخصصین حوزه که شامل شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان، و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری هست. ما اکیداً روی این در واقع تاکید می‌کنیم، از سرمایه‌گذاری مستقیم تا جایی که آموزش کافی و تبحر کافی رو ندارن یا فرصتش رو ندارن علارم داشتن دانش، از مستقیم در واقع خودداری کنن.
حالا البته شما گفتین بینندگان، به خاطر اینه که شما هم تازگی به جمع برنامه سازان پیوستین، اشکال نداره، ولی در صورت ما بیشتر با شنوندگانی طرفیم که به صورت پرپا قرص هم دنبال میکنم. آقای وکیلی عزیز، هر موقعی که بازار سهام داغ میشه، بازار سیگنال فروشی هم داغ میشه. این یعنی یه مرکز مشاوره توی سازمان بورس یا یه جایی شبیه به این خالیه و نیاز سهامداران توی جای دیگه ای رفع میشه که ممکنه غلط باشه. هم به سهامداران در نتیجه این اتفاق ضربه میخوره طبیعتاً، هم به بازار، و فقط سیگنال فروشان هستن که سود میبرن. راهی وجود داره برای اصلاح این وضع؟
ببینین الان در سازمان این الان وجود داره. ما در سایت سازمان قسمتی داریم که این شرکت های در واقع مجاز اونجا معرفی شدن و شنوندگان شما میتونن مراجعه کنن اونجا و لیست این شرکت ها رو در واقع در بیارن و برن سراغ اونا. شرکت های مشاور سرمایه گذاری که مجوز از سازمان بورس گرفتن، اینا مجاز هستن که راهنمای لازم رو در این زمینه در واقع به شنوندگان و سهامداران یا هر کسی که مخاطب بازار سرمایه است این کار انجام بدن.
بسیار. آقای وکیل خسته که نشدید، من یه دو سه تا سوال دیگه هم دارم.
نه خواهش شما، من میخوام اجازه بخوام از شما برای اینکه از این فرصت استفاده کنم
جان.
این آدرسش رو در واقع خدمت شما عرض کنم که بتونن که دوستانی که سراغ در واقع نهادهای مالی مجاز میگردن، شرکت های تامین سرمایه کارگزاری یا اینا، من اسپل میکنم cfi.codal.ir cfi.codal.ir.
بله،
شنوندگان راحت میتونن درسته اون نیازی رو که شما فرمودین رو در واقع حساب کنن و با بدون دغدغه و با اطمینان خاطر به اینا مراجعه کنن و اطلاعات مد نظر خودشون از این شرکت در واقع دریافت کنن.
یه آدرس هم پس ما بدیم، co.ir، برای شکایت و تخلفات و اینها هست که
بله اونجا دارم. اون دیگه سایت کلیمون هستش.
بله.
که اونجا یه بخشیش هم در واقع مال بله. شکایت هست که باز اونجا میتونم
بریم سراغ سوالات بعدیمون. باز و بس شدن نمادها زیاد نشده آقای وکیلی؟ بعضی نمادها همچنان در تعلیقن، بعد هی باز و بسته میشن بعضی از نمادها. دلیل خاصی داره یا روال کار بورسه؟
ببین این دستورالعمل داره، اینو باید با دوستان بازار ما صحبت کنین. سلیقه این نیست و خوشبختانه بیش از 90% 95%ش در واقع سیستمیه. یعنی اصلا دخالت انسانی نیست و هوش مصنوعی است که اون شرایط که تعریف شده با اون دستور عمل ها با آیین نامه ها به اونجا که میرسه اتوماتیک این کار انجام شده.
یعنی در حقیقت به خاطر تنظیمگری بازاره؟
دستور عمل ها اینو میگن دیگه. هر کدوم کیس خاص خودش رو دارن که در چه مقطعی باید نماد، برای چه مدتی یک ساعت، اینا عمدتا با این دید هست که شفافیت ایجاد بشه و اگر احیانا این
بله.
مثلا متوقف شده نماد ها، اینه که ممکنه سامدار عزیزی به هر ترتیبی در جریان نباشه.
درست.
این دیلیه خودش اینو در واقع به چیزا منتقل میکنه به زین افعان که اتفاقی هست اونجا، احتمالا حالا با تقاضا یا چه سمت خرید چه سمت فروش مواجه شده و به نظر میرسه که باید در راستای هر کدوم کیس خاص خودشو دارن که
متوجه.
تعریف شده که میشه در یک برنامه مستقلی من
متوجه.
هم کارم رو
ایشالله حتما خدمتشون خواهیم بود. خیلی عمالی، ایشالله یه روزی خدمتشون خواهیم بود. آقای وکیلی، شاخص بورس موقع ریزش یک نفس پایین میاد، ولی بالا رفتنش هر چند هزار افزایش یه بار ایست داره، یه قدم عقب میاد و دوباره میره بالا. قیمت دلار هم وقتی که بالا میرفت قیمت کالاها بالا میرفت، وقتی دلار میمد پایین قیمت ها چسبندگی به بالا رو حفظ میکردن و مقاومت میکردن برای پایین اومدن. میخوام بگم چرا شاخص بورس چسبندگی به عدد پایین داره، قیمت‌ها چسبندگی به عدد بالا به نظر شما؟
ببینین الان این موضوع که شما اشاره می‌فرمایید، این شاخص یک عدده.
خب
کسی که رو شاخص سرمایه گذاری نمی‌کنه، شاخص برآیند مجموعی از تغییرات قیمتی و حجم معاملات اینا رو در واقع میاد گزارشگری می‌کنه.
بله.
و ما توجه داشته باشیم که اسمش روش بورس. بورس اینجوری نیست که مثلا یکی امروز اراده کنه ولومشو ببره بالا، فردا ولومشو بیاره پایین. بورس محل تلاقی عرضه و تقاضاست. و شاید این سوال باید از همدیگه بکنیم به عنوان سهامدارا که چه اتفاقی میفته. اون اقبالی که به سمت در واقع برخی از نمادها یا صنایع صورت میگیره، طبیعتاً روند شاخص هم بر مبنای همین اقبالها بالا و پایین میشه یا عدم اقبالها. به همین خاطر این گزاره این نیست که بگیم که مثلا یک مسئولی، یک متولی میخواد مثلا این اتفاق بیفته. این جزء ذات بازار که خودشون نشون میده و درست میفرمایین در کشور ما، در واقع در پهنه اقتصادی ما، این تعبیری که و توصیفی که شما بردین وجود داره. متاسفانه شاید برای بحث‌های مالی رفتاری هستش که
بله
چسبندگی اتفاق میفته.
سلامت باشید آقای وکیلی، خیلی ممنونم ازتون که همراه ما بودین.
ممنون.
میخواستم بهتون بگم ایشالله تا یه فرصت دیگه، خدا نگهدارتون. بعد فهمیدم که این فرصتایی که به ما میدید خیلی دور به دور و دیر به دیره. بزن نزدیک نزدیکش
کنم. با شما هماهنگ میشیم و بیشتر در خدمت شما.
قربون شما.
محترم شما حتما خواهیم بود.
ممنونم ازتون. ما هم قول میدیم بهتون وقتی که نزدیک به نزدیک با هم دیگه صحبت بکنیم نقدامون به شما کمتر شه.
هر چقدر دلتون میخواهد نقد کنین، ما در واقع استقبال میکنیم و خوشحالیم، چون رسانه کارش اینه که با این روشش در واقع آگاهی رو به شنوندگان و مخاطبان.
سلامت باشید آقای سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس، خدا نگهدارتون. فقط بهتون بگم که شاخص کل 4105 واحد رشد داشته و شاخص هموزن هم 1073 واحد.
کاشانک.